صفحه 63 عشق نیاز به تنها بودن را می آفریند. تنها بودن ناگزیر است از طریق عشق روی دهد و هنگامی که شما تنها هستید، تنها بودن نیاز به عشق را می آفریند. عشق ناگزیر است از طریق تنها بودن روی دهد. آنها زوجند، زوجهایی با مشغله یکسان. زن می گوید، مردمی که به هیمالیا گریخته و در غارهای خود تنها نشستند، دقیقاً به اندازه مردمی که به دنبال زنان یا مردان می روند و فکر می کنند زندگی خود را می زیند، احمق هستند. هر دو احمقند، چون تضاد را برگزیدند. و این توسط هزاران سال تجربه به اثبات رسیده است که مردی در غارهای هیمالیا می نشیند، فقط به زن فکر می کند و نه هیچ چیز دیگر. و البته او بیشتر و بیشتر نسبت به زنان هراسناک می شود، چون زن حتی به آنجا نیز می آید، اگر نه جسمن پس به لحاظ روانشناختی. او چنان مفتون و مسحور می شود که لحظه هایی هست که شروع به فرافکنی جسمی زنان می کند، چندان که پنداری در آنجا حضور دارد. او شروع به توهم و خیال بافی می کند. در کتب مقدس هند داستان‌هایی از ریشی‌های بزرگ در حال مراقبه کردن در هیمالیا وجود دارد. سپس ناگهان یک روز زنانی زیبا از بهشت برای فریفتن آنان می آیند. آنان چرا باید به فریب دادن این مردم بیچاره علاقمند باشند؟ برای چه؟ هیچ کس نمی آید. صرفاً خیالات است. آن مردم دیر زمانی در تنهایی زیسته و از تنها بودن خسته شدند و حال هیچ کسی نیست تا با او ارتباط برقرار کند. آنان می آفرینند. آنان فرافکنی می کنند. از هن ایشان در چنان نیازی است که مجبور به خلق کسی می شوند تا با او حرف بزدند. و طبیعتاً وقتی که شما دارید خلق می کنید، چرا زنان زیبا و برهنه ای را نمی آفرینید که گرداگرد شما در حال رقصیدن باشند؟ این آفریدن پیامد سرکوب و فرونشانی آنان بود. به همین سبب آنان از جهان گریخته بودند، اما جهان خود در درون ایشان بود. و شما یک نکته دیگر را دیده اید؟ یک نفر در حالی که در بازار نشسته، خسته، نگران، پرتنش و عصبی، شروع می کند به فکر کردن که چگونه از دنیا چشم بپوشد. او حتی با فکرش هم احساس بسیار خوبی دارد. یک روز از دنیا چشم پوشی خواهم کرد. به هیمالیا خواهم رفت و سکوت و آرامش هیمالیا لذت خواهم برد. حتی فکر کردن به این مطلب برایش احساسی از خوبی و طراوت می آفریند. در هند به خصوص مردم دائما فکر می کنند که روزی روزگاری از تمامی این مهملات این بازار چشم پوشی کرده و به دیر خواهند گریخت و در آنجا تا به ابد در شادمانی خواهند زیست. آنها نمی توانند به زنانی فکر کنند که از بهشت می آیند. آنها خواهند آمد. آنها شما را شکنجه خواهند کرد. مراقبه و عشق اجزای یک زوج هستند. یک جفت. آنها با هم هستند. آنها برای ابد ازدواج کردند. ین یانگ آنها نمی توانند یک دیگر را ترک کنند. از این روی گفته ایکیو به طور مطلق راست و واقعی است هنگامی که می گوید ما تنها به این جهان می آییم، ما این جهان را تنها ترک می کنیم. این نیز وهم است. عشق وهم است، همان سان که مراقبه وهم است. تنها حسن مراقبه این است که می تواند شما را از عشق به در آورد، اما به آن نچسبید. صرفاً وسیله ایست برای آنکه شما را از عشقتان بیرون بیاورد. مراقبه شما را از توهم عشق بیرون می آورد. اما بعد بلافاصله آن را نیز رها کنید و الا شروع خواهید کرد به آفریدن اوهام جدیدی از مراقبه. برخواستن کندالینی، وقوع نور در چاکراها و هزار و یک چیز که تجارب روحانی نامیده می شوند. اینها روحانی یا چیزی از این دست نیستند. صرفاً تصورند، خیالند. شما نمی توانید مدتی مدید تنها زندگی کنید. اگر زنان نیایند، آن وقت کندالینی بر می خیزد، چیزی روی می دهد. شما نمی توانید تنها باشید. شاید آن زنان زیبا فراموش کردند بیایند، یا شاید از ریشی های پیر خسته شده و دیگر نمی آیند، یا چه بسا در سایر سیارات درگیرند. آن وقت ناگزیر باید چیزی روی دهد. شما شروع می کنید به دیدن حرکت چاکراها در خیش، پدیدار شدن انرژی. در ستون فقراتتان جهشی عظیم روی می دهد. در کاسه سرتان گل نیلوفر سپید می شکفت. شما نمی توانید تنها باشید. شما دارید دنیا می آفرینید. حال نامش را روحانی گذارده اید. این مطرح نیست که شما آن را به چه اسمی صدا کنید. آنچه مطرح است این پدیده ساده است که شما نمی توانید مدتی مدید تنها باشید. شما نمی توانید مدتی طولانی با هم باشید. شما نمی توانید مدتی طولانی تنها باشید. با هم بودن نیاز به تنها بودن، نیاز به تنها بودن را می آفریند. و دیر یا زود در می آبید که دارید برای با هم بودن، برای با کسی بودن پرپر می زنید. این دقیقا روز و شب است، تابستان و زمستان، به حرکت ادامه می دهد، چرخ زندگی. ایکیو درست می گوید، او می گوید حقیقت آن است که انسان در رفتن به فراسوی عشق و مراقبه ناگزیر است. انسان مجبور است به ورای همبسته بودن برود. انسان مجبور است به ماورای تنهایی برود. هنگامی که با هم بودن و تنها بودن هر دو ناپدید شوند، چه باقی میماند؟ هیچ باقی میماند. آن هیچ طعم هستی است. شما نه با هم هستید و نه تنها. در واقع شما نیستید. من راه را به شما خواهم آموخت. نه آمدن، نه رفتن. و آنگاه کجا میتوانید بروید؟ آنگاه چه کسی آنجاست که برود؟ از کجا می توانید بیایید؟ چه کسی آنجاست که بیاید؟ آنگاه کل آمدن و رفتن ناپدید می شود و آنچه همیشه هست شناخته شده است. جاودان شناخته شده است. کل آمدن و رفتن صرفاً رویاست. پدیده زمان، حباب صابون، آنی، گذرا. هنگامی که تمامی این چیزهای گذرا رها شده باشند، با دیدن اینکه ارتباط ممکن نیست، همبستگی میسر نیست، شما شروع میکنید به حرکت کردن به درون تنهایی. پس از آن یک روز آن پدیده دیگر را نیز میبینید که تنهایی ممکن نیست. آن وقت بیش از آن که به عقب به عشق بازگردید که طریقی پیش پا افتاده و معمولی است، از تنهایی نیز بیرون میپرید. پرش شما ژرف‌تر است، عمیق‌تر میپرید. شما از دو به درون یک وارد می شوید. از یک به درون هیچ یک. به درون هیچ. و این دوگانه نیست. دو وچی نیست. شما حتی نمی توانید آن را یک بنامید. و سرچشمه این است. اقیانوس این است. و ما موجهای آن هستیم. و با دیدن آن اقیانوس شما در می یابید که هرگز متولد نشده اید. و هرگز نیز نمی میرید. تمامی هستی شما یک هستی رویایی بود. همه کل ناپدید شده است. بودا این تمایل به در عشق بودن یا تنها بودن را سرشت نفس برای باقی ماندن می خواند. چه در رابطه و چه در نبود رابطه نفس می خواهد باقی بماند. خواه همچون یک عاشق و خواه همچون یک مراقبه کننده، چه به مثابه انسانی دنیوی و چه به عنوان انسانی آنجهانی، نفس می‌خواهد باقی بماند. بودا این سرش را آویدیا جهل نام نهاده است. به خاطر بسپارید آویدیا نبود دانش معنا نمی‌دهد. آویدیا صرفاً به معنی ناآگاهی، ناهوشیاری است. آویدیا سرشتی است برای تلقی کردن نفس به مثابه یک مطلق. این یک وقفه یک فاصله بین انسان و کائنات می آفریند. بدان سبب انسان در رابطه و پیوند درست خود با دنیا به سر نمی برد. این تقلب و دروغ پردازی را بودا آویدیا نام نهاده است. جهل نبود آگاهی، عدم هوشیاری. شما در درون عشق در یک نوع ناهوشیاری حرکت می کنید و در مراقبه نیز به همین ترتیب شما در گونه ای از ناآگاهی حرکت می کنید. اگر شما بیدار و هوشیار شوید، عشق ناپدید می شود، مراقبه ناپدید می شود. اما بگذارید شما را نگاه دارم و الا کل قضیه را می توانید بد تعبیر کنید و کج بفهمید. وقتی آنچه که شما عشق می نامید ناپدید شود، نوع دیگری از عشق سر بر می دارد و پدیدار می شود. شما هیچ تصور مبهمی هم از آن نداشته اید. هنگامی که مراقبه ناپدید می شود، آنگاه نوع کاملا متفاوتی از مراقبه کردن پدیدار می گردد. شما هیچ ایده‌ای هم از آن نداشته اید. مراقبه شما تلاش است، ممارست است، پرورش است، شرطی سازی است. وقتی این مراقبه رها شود، آنگاه یک کیفیت ساده متفکرانه در وجود شما پدید می آید. شما صرفاً ساکت و خاموش هستید، اصلاً نه به هیچ سببی. این نیست که شما دارید برای ساکت بودن تلاش می کنید. این نیست که شما برای آرام بودن می کوشید. این نیست که شما برای آرامش و بی دغدغه باقی ماندن دارید سعی می کنید. شما فقط آرام هستید، چون هیچ کسی برای تولید مزاحمت وجود ندارد. نفس آنجا نیست، تنها دلیل مزاحمت رفته و از میان برخواسته است. شما صرفاً آرام هستید. چنین نیست که دارید برای آرام بودن می کوشید. کوشیدن برای آرام بودن صرفاً یعنی این که شما مغشوش و پاره پاره اید. به دو بخش تقسیم شده اید. یکی که دارد می کوشد تا شما را آرام سازد و یکی که در سکوت جام می کند و به در و دیوار مشت می کوبد. نوعی کشمکش وجود دارد و کشمکش چگونه می تواند متفکرانه باشد؟ اعمال زور خشونت وجود دارد و خشونت چگونه می تواند آرامش و صلح باشد؟ به این دلیل است که من می گویم آن مردمی که وضعیت‌های یوگا را به خود تعامل می کنند و به ضرب تکرار مانتراها یا به یک طریقی می کشند آرامش خود را تأمین کنند، مردمی آرام و صلح‌جو نیستند. آنان صرفاً یک نمای ظاهری، یک درویی و ریا را خلق می کنند. هنگامی که انسان واقعی در شما پدیدار شود، هنگامی که انسان اصیل در شما پدیدار شود، هیچ تلاشی برای اینکه چیزی باشید وجود ندارد. انسان فقط هست. انسان طبیعی زن این است. او عشق می‌ورزد، نه از آن روی که به کسی نیاز دارد. او عشق می‌ورزد از آن روی که نمی‌تواند از عشق ممانعت کند. عشق آنجاست. عشق در حال شکوفایی است و هیچ کسی وجود ندارد که از آن جلوگیری کند. بنابراین او چه میتواند بکند؟ او متفکر است، نه از آن روی که مراقبه کند. او متفکر است از آن روی که هیچ مزاحمتی، هیچ اختلالی یافته نمی‌شود. سبب اصلی اختلال تنها سبب ناآرامی، نفس دیگر آنجا نیست. پراکنده و پاره پاره بودن دیگر آنجا نیست. او یکی است، یک پارچه، آرام، یکی شده. و تمامی این صرفاً خودجوش و خودانگیخته است و به این سبب است که اهل زن انسان واقعی زن را روحانی نمی نامند. او نه دنیاویست و نه روحانی. او در دنیاست و در این حال نه از آن. او در بازار زندگی می کند، اما بازار در او زندگی نمی کند. آموزه بودا مطلقاً منفی است، به یک دلیل مشخص. عشق ناگزیر است نفع شده باشد و سپس مراقبه نیز ناگزیر است نفع شده باشد. حال این دو برترین چیزها در جهان هستند، ارزشمندترین چیزها، و بودا هر دو را نفع می کند. سورن کیرکگارد، متفکر و عارف دانمارکی، فهمی عمیق در مورد آموزه منفی دارد. وی میگوید تنها آموزه منفی ممکن است، چون در صورت وجود هر آموزه مثبت، ذهن محکم به آن میچسبد و رویاهای تازه از آن خلق میکند. اگر شما از خدا حرف بزنید، ذهن سفت و سخت به خدا میچسبد. خدا یک سوژه میشود و ذهن شروع میکند به فکر کردن. چگونه با خدا ارتباط بیابم، چگونه به خدا برسم، و این مجدداً یک موضوع عشق می شود. اگر شما درباره مشکا بهشت آموزش دهید، آنگاه ذهن شیفته شدن در آن باب را می آغازد. چگونه آن را تصاحب کنم؟ و حرص و زیاده خواهی رویاهای نوین و کابوسهای تازه می آفریند. تنها آموزه منفی ممکن است. یک آموزش واقعی ناگزیر از منفی بودن است. یک راه واقعی در مسیر نفی کردن است. چرا؟ چون انسان‌ها به گونه‌ای جدلی مخالف حقیقت هستند. عمدن از آن می گریزند. هدف آموزش منفی براشفتن و واداشتن انسان به بودن در خیش است. از هنگامی که او در حال گریز است دارد خود را نفی می کند. آموزش منفی انکار انکار است. نفی نفی. تمامی زندگی شما منفی است. درست همین حالا منفی است. شما دارید از خود می گریزید. نفی شما این است. حال این نفی فقط با یک نفی دیگر می تواند نفی شود. و آنگاه که دو نفی با هم ملاقات کنند، یکدیگر را قطع می کنند. یکدیگر را از بین می برند. آن دو در این جدال ناپدید می شوند. و مثبت زندگی است. حتی مثبت هم نمیتواند نامیده شود. هیچ منفی باقی نمانده است. بنابراین زندگی هستی نمیتواند مثبت نامیده شود. هستی نامتناهی است. حقیقت است. جاودان، قایی، مطلق. راه بودا میانه است. نه این و نه آن. وی میگوید به نفی کردن ادامه بده. لحظه فرا میرسد که دیگر هیچ چیزی برای نفی کردن یافت نمیشود. و آن لحظه لحظه نیروان است. هنگامی که هیچ چیزی برای نفی کردن باقی نمانده است، تنها خلا در دستان شماست. سپس آزادی روی می دهد. شما از خیش و کل فرافکنی هایش رها شده اید. ما می خوریم، دفع می کنیم، می خوابیم و برمی خیزیم. دنیای ما این است. کل آنچه پس از آن مجبوریم بکنیم مردن است. این بیانیه دو معنا دارد. اول برای انسان جاهل این زندگی توست، کل زندگیت، ببین زندگیت شامل چیست. ما میخوریم، دفع میکنیم، میخوابیم و برمیخیزیم. دنیای ما این است. این آن چیزی است که شما در حال انجامش بوده اید. ذهن باید کاملا احمق باشد و الا صرف انجام دادن این چیزها، خوردن، دفع کردن، خوابیدن، برخاستن و کل دایره تمامی چرخه می آغازد. این زندگی شماست. شما در این مسیر حرکت می کنید. روز در می رسد. روز به آخر می رسد. سال در می رسد. سال به آخر می رسد. زندگی در می رسد. زندگی به آخر می رسد. شما به حرکت کردن در این مسیر ادامه می دهید. کل آنچه پس از آن مجبوریم بکنیم مردن است. فقط یک چیز در آن دایره نمی گنجد و آن مرگ است. دیر یا زود آن نیز در می رسد. کل داستان این است. عمر خیام در رباعیاتش می گوید گفتگوی کوتاهی بین من و تو وجود داشت و بعد دیگر نه من بودم و نه تو. فقط یک گفتگوی کوتاه، یک گفتگوی تکراری، تنها یک وراجی مختصر. خوردن، دفع کردن، خوابیدن و مردن. این کل آن چیزیست که زندگی شما در بر دارد. اما پرسشی پدیدار می شود. ولی این چیزیست که حتی یک فرد روشن ضمیر نیز دائما انجام می دهد. بودا طی 40 سال عمر پس از روشن ضمیر شدن چه می کرد؟ خود ایکیو چه می کرد؟ وی سالیان سال روشن ضمیر بر زمین باقی ماند. او نیز در حال انجام همین کارها بود. بله، اما با یک تفاوت. آن تفاوت فهمیده بودن است. حال یک انسان ذهن به طور مطلق همان سان عادی و معمولی زندگی می کند که هر فرد دیگری، چون نمی توانی هیچ تمایزی بسازید. برای مثال اگر شما بروید و یک راهب جین را ببینید، وی به گونه متفاوت زندگی می کند. او در این حال می خورد، دفع می کند، می خوابد، برمی خیزد و به این سو آن سو حرکت می کند. اما وی طرق خاصی برای خوردن آفریده است. او خود چیزی را آیت نمی دارد، بلکه گدایی می کند. او برای دفع کردن نیز طرقی خاص ساخته است. او به شیوه غیر معمول دفع می کند. او به آبریز گاهی معمولی نمی رود. نه، او مجبور است به خارج شهر برود. او نمی تواند از حمام استفاده کند. او یک انسان نامعمول است. حال فقط ببینید که ما چه احمقانه ادامه می دهیم. چیزهای نامعمول و غیرعادی. راهب جیم به خارج از شهر می رود. او در روز یک بار غذا می خورد. یک فرقه خاص جین حتی از این هم دشوارتر است. آنان ایستاده غذا می خورند. راهب جین می ایستد و می خورد. او برهنه می ماند. او هرگز حمام نمی کند. او هرگز دندانهایش را پاک نمی کند. او بر یک بستر نمی خوابد. او کف زمین می خوابد و زیر روی خود را کاه یا پوشال می ریزد. او هیچ مسکنی ندارد. او از یک جا به جای دیگر حرکت می کند. او دائما به حرکت کردن و جا به جا شدن ادامه می دهد. اما این تفاوت ها در جزئیاتند. اساساً اهم از آن که شما برای دفع کردن به خارج شهر بروید یا صرفاً از همان آبریزگاه معمول استفاده کنید که همگان استفاده می کنند چه تفاوتی دارد؟ اهم از آن که شما غذایتان را خود تهیه کنید یا شخص دیگری برایتان غذا تهیه کند و شما گدایی کنید چه تفاوتی دارد؟ اما از اینکه شما دو بار یا سه بار یا پنج بار یا فقط یک بار در روز غذا بخورید، این هیچ تفاوتی را موجب می شود. این چگونه می تواند تفاوتی را خلق کند؟ اینها صرفا خوی و عادتند. اینها می توانند پرورده شوند، پیراسته یا اصلاح شوند. در آفریقا قبایلی وجود دارند که در هر 24 ساعت یک بار غذا می خورند. آنها قرن هاست که به همین طریق غذا خوردند و به این نوع غذا خوردن عادت کردند. آنها نمی توانند باور کنند که مردم دو بار غذا می خورند. یک بار کافی است. حال این تفاوت های در جزئیات صرفاً برای خلق این ایده اند که من خاص هستم. اینها سکرات نفس هستند. یک انسان زن صرفاً همان گونه زندگی می کند که شما. این بسیار دشوار است که تفاوتی را در او ببینی، اما تفاوت وجود دارد. تفاوت آنجاست. تفاوت آن است که وی هر آنچه را که در حال روی دادن است نظاره می کند. این تنها تفاوت است. او می خورد، اما تنها یک شاهد است. حال این یک تفاوت درونی است. شما نمی توانید آن را از بیرون ببینید، اما یک ذره از آن به بیرون نیز رخنه می کند. شما می توانید ببینید که یک انسان زن دارد راه می رود. او بسیار آگاهانه بس هوشیارانه راه می رود. او آگاهانه هوشیارانه غذا می خورد. او حتی آگاهانه می خوابد. حتی در خواب او نیز نوری در حال اشتعال باقی می ماند. او هنوز هم به نظاره به شاهد بودن ادامه می دهد. بیدار، آگاه، هوشیار. تفاوت این است. و چون وی هوشیار است از این روی آرام باقی می ماند. و چون وی آرام است از این روی کل دنیا برای وی آرام باقی می ماند. این دنیای یکسان است که وی در آن زندگی می کند. همین دنیاست، اما گلهای سرخ بسیار بسیار سرخ ترند و سبز بسیار بسیار سبز ترند. و آواز پرندگان لذتی بس ترک است. من شنیدم بیمار یک دختر جوان و زیبای هنرپیشه بود و از تنش‌های عصبی شکایت داشت. دکتر یک برنامه مصرف قرص‌های آرامبخش تجویز کرد و به او گفت که دو هفته بعد بازگردد تا ببیند که چه حس می‌کند. وقتی وی بازگشت، دکتر از او پرسید که آیا هیچ تفاوتی را احساس می‌کند و او پاسخ داد: نه دکتر، اما متوجه شدم که سایر مردم خیلی آرامتر به نظر می رسند. اگر شما آرام باشید، ناگهان خواهید دید که سایر مردم خیلی آرامتر دیده می شوند. اگر شما ساکت باشید، کل جهان به درون سکوتی ژرف فرو می افتد. اگر شما مراقب باشید، ناگهان آگاه می شوید که درختان در حال مراقبند، صخره ها در حال مراقبند، ماه در مراقبه ژرف است و به همان سان خورشید و ستارگان. وقتی که عشق شروع به سرریز کردن از شما می کند، نه آن عشقی که شما می شناسید، بلکه آن عشقی که بودا می شناسد. هنگامی که عشق شروع به جاری شدن می کند، آنگاه شما ناگهان می بینید که عشق بر کل مکانها، بر همه جا روان است. عشق از درختان جاری است. شما اسمش را رایحه می گذارید. آن عشق است. عشق دارد از خورشید می تابد. شما اسمش را نور می گذارید. آن عشق است. عشق جاذبه است در زمین. شما اسمش را جاذبه می گذارید. آن عشق است. عشق سکوت شب است. صدای آواز پرندگان است. جریان رود است. سکوت هیمالیا است. آنگاه که عشق شما شروع به جاری شدن می کند، ناگهان آگاه می شوید که عشق از همه جا جاری است، که زندگی در بردارنده عشق است، که هستی از خمیره‌ای ساخته شده است که عشق نام دارد. اما نخست می باید که این اتفاق در شما روی دهد. یک انسان زن همانسان معمولی می زید که شما. اما معمولی بودن او معمولی نیست. معمولی بودن او کیفیت غیر معمولی در خود دارد. لذت از آن می تابد. عشق می تاباند. جشن می تاباند. شاهد بودن از آن می تابد. یک مرشد بزرگ زن لینچی می گوید: آه برادران، در راه شما باید بدانید که در واقعیت بودیسم هیچ چیز غیر معمولی برای شما وجود ندارد که انجام دهید. شما صرفاً به طور معمول زندگی می کنید، بدون آنکه حتی برای انجام هیچ چیز به خصوصی سعی کنید. به نیازهای طبیعی خود دقت کنید، لباس پوشیدن، غذا خوردن و اگر احساس خستگی کنید، دراز کشیدن. بگذارید مردم جاهل به شما بخندند، انسانهای دانا مقصود گفته مرا در می‌یابند. لینچی می گوید، هیچ کار به خصوصی نکنید، یک کننده نباشید، بگذارید چیزها روی دهند و یک نظاره‌گر باشید و جاهلان به شما خواهند خندید. آنان خواهند گفت این دیگر چگونه کیشی است. شما باید به این مردم جاهل برخورد کرده باشید. آنان به شما خواهند گفت این دیگر چگونه طریقی است. به چه دامی افتاده اید؟ چون مرشدتان هیچ چیز خاصی را به شما نمی آموزد. بله، من هیچ چیز به خصوصی را نمی آموزم. چون کل ایده های خاص بودن دام های نفس هستند. من عادی بودن را به شما می آموزم، معمولی بودن را. و اگر شما بتوانید در عادی بودن، در معمولی بودن بیارامید، ناگهان در یک تابش و درخشش غیر معمول به شدت منفجر می شوید. درخشندگی عظیمی در شما روی خواهد داد. لینچی درست میگوید وقتی که میگوید بگذارید مردم جاهل بخندند، انسانهای دانا مقصود گفته مرا در میابند. بخورید، بیاشامید و شاد باشید، دقیقاً همچون هر کس دیگر. سعی نکنید که به هیچ طریق خاص باشید، اما موقع خوردن یک شاهد باقی بمانید. هنگام آشامیدن یک شاهد باقی بمانید. حین شاهد بودن یک شاهد باقی بمانید. و آن شاهد بودن همه چیز را تغییر خواهد داد. آن شاهد بودن دگرگونی است. فقط آن شاهد بودن است که شما را آگاه می سازد به آن که کیستید. من نخواهم مرد. من هیچ جایی نخواهم رفت. من اینجا خواهم بود. اما هیچ چیزی از من نپرسید. من پاسخ نخواهم داد. این شعر مرگ ایکیو است. چنان که در زن مرسوم است، هنگامی که یک مرشد میمیرد، مریدانش از وی یک شعر مرگ درخواست میکنند. بازپسین اظهار، بازپسین گفته، وصیت‌نامه. بازپسین کلام در مورد مرگ. ایکیو میگوید ما میخوریم، دفع میکنیم، میخوابیم و برمیخیزیم. دنیای ما این است. کل آنچه پس از آن مجبوریم بکنیم مردن است. اینک مرگ دارد میآید و مریدان از وی سرودن بازپسین شعر را درخواست کردند و این آخرین شعر وی بود: من نخواهم مرد، من هیچ جایی نخواهم رفت، من اینجا خواهم بود، اما هیچ چیزی از من نپرسید، من پاسخ نخواهم داد. کسی از رامان ماهاراشی پرسید او داشت می مرد، از سرطان می مرد، و کسی پرسید وقتی که شما مردید به کجا خواهید رفت؟ و او چشمانش را گشود و گفت کجا می توانم بروم؟ من اینجا خواهم بود. چون انسانی که روشن ضمیر است هیچ جایی جز اینجا نمی شناسد و نه هیچ زمانی جز حال. کل زمان شامل حال است و کل مکان شامل اینجا. کل هستی او اینک اینجاست. ایکیو می گوید من نخواهم مرد. چون در درجه اول من هرگز متولد نشدم. یک وهم است و من همچنین نمی میرم. چگونه می توانم بمیرم؟ چون هرگز زاده نشدم. مرگ نیز یک وهم دیگر است. من اینجا خواهم بود. من همیشه اینجا بودم. من طعم تاو هستم. من جزی از این ابدیت هستم. من موجی در این اقیانوسم.